أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به استصحاب كلي قسم رابع كما قائل به جریان آن شدیم، مرحوم آقای خویی دو مطلب بیان کردند. یکی این که در بحث صوم مطرح کردند که گاهی استصحاب می کنیم بقای یک زمان معین را، مثل بقای یوم العید. مثلا وقتی شما آخر ماه رمضان شد، نمیدانید که ماه رمضان 29 روزه است یا 30 روزه. روز 30 را هم طبق استصحاب روزه میگیرید. روز بعد که میشه، از کجا معلوم که اون روز اول ماه شواله؟ شاید دوم ماه شوال باشه. استصحاب بقای شهر رمضان تا دیروز بخواهد ثابت کند که امروز اول ماه شوال است، این اصل مثبت. ولی میشه استصحاب کرد بقای یوم العید را به این نحو که بگیم یا دیروز یوم العید موجود شده بود که یقینا رفع شده، یا امروز موجود شده که تا غروب آفتاب باقیه. پس علم داریم به حدوث یوم العید یا دیروز یا امروز، و احتمال بقای آن را تا غروب آفتاب امروز می دهیم. استصحاب می کنیم بقای یوم العید را، آثار شرعی آن را بار می کنیم. حرمت صوم، این که امروز نماز عید بخوانیم و امثال ذالک، یا در ماه‌های دیگر ثابت می‌کنیم که با همین مشابه این استصحاب که امروز عرفه است، چون یا دیروز صبح عرفه بود یا امروز صبح، در جایی که ماه ذی قعده نمیدانیم 29 روزه است یا 30 روزه، خب بنا گذاشتیم که ماه ذی قعده 30 روزه است. خب فردای اون روز گفتیم اول ماه ذی حجه، 9 روز بعد گفتیم روز عرفه، روز بعدش روز عید قربان. خب اعمال دارد برای حجاج. ایشان فرموده بودند که استصحاب میکنیم بقای یوم عرفه را، بقای یوم العید را و آثار شرعیان را بار میکنیم، وقوف میکنیم به عرفات با همین استصحاب بقای یوم عرفه. حالا این بحثی است که در استصحاب زمان باید مطرح بشود ان شاء الله. فعلا بحث در این است که به ایشان اعتراض شد که آقا این استصحاب معارض هست با استصحاب عدم و یوم العید فی عهد زمانه. چطور شما علم دارید که یا دیروز روز عید فطر بود یا امروز؟ اگر دیروز بود مقطوع الارتفاع است، اگر امروز بود مقطوع البقاء است، ولیکن همین کافی به نظر شما که استصحاب کنید بقاء یوم العید را تا غروب آفتاب امروز معارضه می کند با این استصحاب که ما می دانیم به عدم یوم العید، یا دیروز یا امروز. همونطور که شما می دانید یا دیروز روز عید فطر بود یا امروز استصحاب بقاء روز عید فطر می کنید، همینطور هم می دانیم که یا دیروز عید فطر نبود یا امروز عید فطر نیست. دو روز عید فطر که نداریم پشت سر هم، استصحاب بکنیم عدم عید فطر را و معارضه می کند با اون استصحاب بقاء عید فطر. مرحومای خویی در ابتدا مقاومت می کردن، می فرمودن این استصحاب شما استصحاب کلی قسم ثالث هست. چرا؟ برای اینکه ما یک عدم یوم العید داشتیم قبلا در اثناء ماه رمضان، اون فرد از عدم یوم العید مقطوع الحدوث و الارتفاع است. شک داریم در وجود یک فرد دیگر از عدم یوم العید، یعنی یک عدم یوم عید الفطر که در ماه رمضان مطرح بود که عید فطر نیست، اون عدم عید فطر یقینا مرتفع شده است، یقینا منتقص شده است. فقط احتمال می دهیم که ماه رمضان 29 روزه بوده و دیروز عید فطر بوده، امروز صبح دیگه عید فطر نیست، عدم عید فطر امروز حادث شده است. خب این ایشان فرموده است که استصحاب کلی عدم و یوم العید می شود استصحاب کلی قسم ثالث. بعد در کتاب صوم در بحث صوم اسیر و محبوس فرمودن که این استصحاب عدم یوم العید مثلا این استصحاب کلی قسم رابع است و جاری است و معارضه می کند با اون استصحاب بقاء یوم العید. چرا؟ ایشان فرموده است چون عدم و یوم العید فی عهد هذین الیومین این عنوان اجمالی خاصی دارد که معلوم الانطباق بر اون عدم یوم العید در اثناء ماه رمضان نیست. کلی قسم ثالث این است که اون عنوان کلی معلوم الانطباق باشد بر اون فرد متيقن الحدوث و الارتفاع. ما نمیگوییم عدم و یوم العید به قول مطلق تا بگویید انطباق این عنوان کلی بر اون عدم یوم العید در اثناء ماه رمضان یقینی است. ما میگوییم عدم و یوم العید فی احد هذین الیومین، یا امروز یا دیروز. این عدم و یوم العید معلوم الانطباق نیست بر اون عدم یوم العید در اثناء ماه رمضان. شاید فی علم الله ماه رمضان 29 روزه بود، دیروز عید فطر بود. عدم و یوم العید فی احد هذین الیومین منطبق می شود بر عدم یوم العید امروز صبح، نه بر عدم یوم العید در اثناء ماه رمضان. ولذا این می شود استصحاب کلی قسم رابع و تعارض می کند با استصحاب بقاء یوم العید و تساقط می کند. به نظر ما اساساً این استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد است، نه استصحاب بقای یوم العید استصحاب کلی قسم ثانی است و نه استصحاب عدم و یوم العید استصحاب کلی قسم ثالث است یا استصحاب کلی قسم رابع است. نه خیر، استصحاب فرد است. استصحاب کلی این است که یک جامع مردد بین دو فرد را ما استصحاب کنیم. اما اگر یک فردی بود زمان حدوثش مردد بود، مکان حدوثش مردد بود، این که استصحاب کلی نمی شود. مثلا زید نمی دانیم 50 سال پیش به دنیا آمد تا زنده باشد یا 100 سال پیش به دنیا آمد تا مرده باشد. خب استصحاب می کنیم بقای زید را، این که استصحاب کلی نیست. زید یک فرد است، فرد معین، زمان حدوثش مردد است. خب ما می گوییم که کان زیدون موجودن فی احد زمانه، یا 100 سال قبل، اگر 100 سال قبل بود یقینا مرتفع شده است، یا 50 سال قبل که یقینا موجود هست یا محتمل است موجود باشد. استصحاب می کنیم لا یزال و زیدون موجودن و این استصحاب فرد است. و یا اگر مردد بود مکان زید، بین این که در این شهر زلزله خیز بوده که در آوار زلزله جان داده، یا در شهر دیگری بوده که زلزله نیامده که زنده است. خب این که استصحاب فرد مردد نمی شود، استصحاب میکنیم بقای زید را، شک داریم که زید مرده است یا نه. ولذا ما فرض این است که در ما نحنفی هم همون طوری که میگیم وجود و یوم العید، زمان وجود یوم العید مردد است بین دیروز یا امروز و تردد در زمان استصحاب را کلی نمی کند. عدم و یوم العید هم زمانش مردد است بین دیروز و امروز و این استصحاب کلی نمی شود. کلی قسم رابع هم نیست، تا چه برسد به اشکال قبلی ایشان که این را کلی قسم ثالث می دانستند. ما زمان متعقنمان مردد است بین امروز یا دیروز، اما اون عدم یوم العیده در اثناء ماه رمضان این یک عدمی است که زمان حدوثش مردد بین امروز و دیروز نیست، زمان حدوثش قبل است. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که مرحوم آقای خویی نسبت داده به محقق همدانی که ایشان در کلی قسم رابع تفصیل دادن بین دو مسئله. یک مسئله همین مسئله دیدن منی در لباس است. کسی دیروز جنوب شد، غسل کرد، امروز در لباسش منی دیده است و می داند منی خودش است. نمی داند این منی مربوط به جنابت دیروز است یا مربوط می شود به یک جنابت جدیده. محقق همدانی فرموده است که اینجا استصحاب جنابت جاری نیست. چرا؟ برای اینکه ما یک فرد از جنابت دیروز داشتیم که یقیناً او مرتفع شد، علم به حدوث فرد آخر از جنابت نداریم، استصحاب میکنیم عدم جنابت جدیده. این یک مسئله. مسئله دوم، ما بدانیم که دوبار مکلف بداند که دوبار جنوب شده است و یک بار هم غسل کرده است، نمیداند آیا بعد از جنابت دوم غسل کرده که متطهر باشه یا بعد از جنابت اول و قبل از جنابت دوم غسل کرده که الان جنوب باشه، چون جنابت دوم بعد غسل اگر باشه خب هنوز جنوبه. ایشون فرموده اینجا ما علم داریم به دو فرد از جنابت، برخلاف مسئله اولا که ما علم به فرد دوم از جنابت نداشتیم، احتمال فرد دوم از جنابت می دادیم، اما در این مسئله دوم علم داریم به فرد دوم از جنابت. نمی دانیم آیا غسل بعد از این فرد دوم از جنابت بود تا متطهر باشیم یا قبل از آن بود تا جنوب باشیم. اینجا استصحاب می کنیم از یک طرف بقای جنابت در زمان خروج منی دوم را، اون جنابت ثانیه که بود یقینا در اون زمان این شخص جنوب بود، استصحاب میگویند هنوز هم جنوب است. از طرف دیگر استصحاب هم میگوید در زمان غسل یقینا متطهر بود، استصحاب می کنند هنوزم متطهر است. تعارض می کنند این دو استصحاب و باید برای نماز از باب قاعده اشتغال تحصیل طهارت بکند، هم غسل کند هم احتیاطا وضو هم بگیرد. مرحوم آقای خویی فرموده وجهی برای این تفصیل نیست. در مسئله اولا هم درست است که ما اگر مطلق جنابت رو لحاظ کنیم بدون لحاظ این قید الجنابت و حین خروج هذا المنی الذی فی الصوب، بله شک داریم در حدوث جنابت جدیده. و بنده عرض می کنم از طرف آقای خویی که استصحاب کلی قسم ثالث هم جاری نیست اگر این طور باشد. چرا؟ برای اینکه استصحاب کلی قسم ثالث در جایی است که اون فرد مشکوک احتمال وجودش یا مقارن با وجود فرد متعقن الارتفاع باشد یا حداقل احتمال وجودش مقارن با ارتفاع آن فرد مقطوع الارتفاع، نه منفصل از آن. اگر مطلق جنابت رو لحاظ کنیم، خب جنابت دیروز وقتی که غسل کرد مکلف مرتفع شد، همزمان با ارتفاع او احتمال حدوث جنابت جدیده که نمی رود، احتمال حدوث جنابت جدیده با فاصله زمانی می رود. این که دیگر استصحاب کلی قسم ثالث نیست. ولی مرحوم آقای خویی فرموده عنوان دادیم به اون جنابت، گفتیم الجنابت و حین خروج هذا المنی. با این عنوان ما میگیم یک جنابتی را هنگام خروج این منی میدانیم حادث شد در این مکلف، احتمال بقای آن را میدهیم. مرحوم محقق همدانی اصلا تفصیل نمیده در اقسام کلی قسم رابع، که آقای خویی فرموده محقق همدانی تفصیل داده است در استصحاب کلی قسم رابع و این تفصیل درست نیست. محقق همدانی منکر استصحاب کلی قسم رابع است. مسئله دوم که علم دارد به دو جنابت و به یک غسل، نمیداند غسل بعد از جنابت دوم بود یا قبل از آن، این ربطی به استصحاب کلی قسم رابع ندارد. این توارد حالتین است، منتها توارد حالتینی است که یکی معلوم التاریخ است و دیگری مجهول التاریخ. یکی معلوم التاریخ است و هو جنابت الثانیه، و دیگری مجهول التاریخ است و هو غسل الجنابه. و چه بسا شما فرض بکنید هر دو مجهول التاریخ هست، هم تاریخ جنابت ثانیه مجهول است، جنابت اولا فرض کنید در ساعت 8 صبح بود، جنابت ثانیه در ساعت مردد است که در ساعت 9 صبح بود یا ساعت 10 صبح، غسل جنابت هم مردد است که ساعت 9 صبح بود یا 10 صبح، یعنی ساعت 8 صبح یقینا محتلم شده. نمیداند که ساعت 9 غسل کرد و ساعت 10 مجددا محتلم شد، و یا بالعکس میشود مشهور تاریخ هم باشد. خب استصحاب بقای جنابت ثانیه و استصحاب بقای طهارت حین الغسل میشه توارد حالتین. در توارد حالتین، خب در مجهوله تاریخ مشهور میگن تعارض میکنن هر دو استصحاب، در معلوم التاریخ میگن استصحاب معلوم التاریخ جاری است. اگر تاریخ جنابت ثانیه معلوم باشد ولی تاریخ غسل نامعلوم، میگن استصحاب میکنیم جنابت ثانیه را. ولی اگر هر دو مشهول التاریخ باشن، مشهول میگن تعارض میکنن هر دو استصحاب. یک نظری محقق در شرایع مطرح کرده که بعض فروض توارد حالتین رو خواسته استصحاب کلی قسم ثالث بکنه. در اونجایی که حالت سابقه بر این حالتین متواردتین معلوم باشه، مثل همین مثال ساعت 8 یقیناً جنوب بود، نمی داند که ساعت 9 بار دیگر جنوب شد و ساعت 10 غسل کرد، یا برعکس ساعت 9 غسل کرد ساعت 10 مجددا جنوب شد. محقق در شرایع گفته نسبت به جنابت، استصحاب جنابت استصحاب کلی قسم ثالث است، چون ما یک جنابتی قبلا داشتیم ساعت 8 و علم به ارتفاع آن داریم و شک داریم در حدوث جنابت جدیده. چرا؟ برای اینکه اگر ساعت 8 که جنابت اولا بود، جنابت ثانی هم ساعت 9 بود، الجنوب لا یجنب ثانی، اگر جنابت ثانی پشت سر جنابت اولا بود، الجنوب لا یجنب ثانی. خب پس ما اون حالت اسبق در این دو حالت متوارده اگر جنابت باشه و معلوم باشه که اون حالت اسبق جنابته، استصحاب بقای جنابت بکنیم در این مجهوله تاریخ، این استصحاب کلی قسم ثالثه. چون یک فرد از جنابت مقطوع الحدوث و مقطوع الارتفاع است، شک داریم در حدوث جنابت جدیده، یعنی احتمال می دهیم که ساعت 9 غسل کردیم و ساعت 10 مجددن جنوب شدیم که می شود جنابت جدیده. شک که در جنابت جدیده داریم از عدمش هست. اینجا استصحاب می کنیم بقای طهارت را بلا معارضه. مرحوم محقق همدانی این رو اشکال میکنه، میگه نه، ما استصحاب بقای جنابت بکنیم استصحاب کلی قسم ثالث نیست، ما میگیم جنابت یا ساعت 9 یا ساعت 10. جنابت یا ساعت 9 یا ساعت 10، این جنابت مردده بین ساعت 9 یا ساعت 10، این جنابت رو استصحاب میکنیم. و این جنابت به تعبیر ما استصحاب فرد است، استصحاب کلی نیست تا بشود استصحاب کلی قسم ثالث. ما که استصحاب نمی کنیم طبیعی جنابت را، ما استصحاب می کنیم جنابت مردد بین ساعت 9 یا ساعت 10 را، این فرد از جنابت رو استصحاب می کنیم. خب این فرد از جنابت محتمل البقاه، تعارض می کنه با استصحاب اون فرد از طهارت که مردد بود بین ساعت 9 یا ساعت 10. محقق همدانی اینو می خواد بگه در مقابل محقق در شرایع. و جالب اینه امام قدس سره هم موافق با نظر محقق در شرایع، امام هم نظرشون هم اینه که در این مثال استصحاب بقای جنابت استصحاب کلی قسم ثالث است و جاری نیست. حالت اسبق، حالت اسبق که جنابت است، جنابت ساعت 8 معلوم به تفصیل است دیگر، و این جنابت ثانیه زمان مجهول تاریخ است، نمیدانیم ساعت 9 جنابت جدیده بود یا ساعت 10. استصحاب بقای جنابت رو امام فرمودن کلی قسم ثالثه، یک فرد از جنابت آمد و رفت، حدوث فرد جدید مشکوک است، کلی قسم ثالث میشود. محقق احمدانی مطلب درستی گفته است، گفته است استصحاب میکنیم جنابت مردد بین ساعت 9 و 10 را. میگیم ما میدانیم یا ساعت 9 یا ساعت 10 این آقا جناب بود و احتمال داره اون جنابت مردد بین ساعت 9 یا ساعت 2 یا ساعت 10 واقعی باشد. بله بله، در توارد حالتین استصحاب جاری است یا جاری نیست بحث مفصل دارد. صاحب کفایه میگوید جاری نیست لقصور المقتضی، محقق همدانی میگه للمعارضه. این بحث دیگری است. بالاخره فرمایش محقق در شرایع که تبعه سید الامام فی تحریر الوسیله که استصحاب مماثله، استصحاب در مجهول تاریخ که مماثل اون حالت اسبقه است، این استصحاب کلی قسم ثالث است. محقق همدانی درست فرموده، فرموده نه این استصحاب کلی قسم ثالث نیست. این مطالب که تفصیل در استصحاب کلی قسم رابع نیست که مرحوم آقای خویی مطرح فرمودن، این در رابطه با بحث استصحاب کلی قسم رابع. من برمیگردم یک مطلبی رو راجع به استصحاب کلی قسم ثالث عرض میکنم و این بحث رو تمام میکنیم. در بحر الفوائد فرمودن التزام به استصحاب کلی قسم ثالث یک تالی فاسدهایی داره که قابل التزام نیست. مثال هایی میزنه، میگه شخصی خوابید از خواب بیدار شد، شک میکند محتلم شده است یا نشده است. همه میگن برو وضو بگیر نماز بخون دیگه، شب که در جنابت دیگه. اما شیخ انصاری باید بگوید استصحاب کلی حدث جاری به عنوان استصحاب قسم ثالث. چرا؟ برای اینکه ما احتمال میدیم مقارن با حدث اصغر در خواب حدث اکبر هم حادث شد. بعد از وضو میدانیم حدث اصغر رفع شد، اما احتمال بقای کلی حدث را در ضمن حدث اکبر میدهیم. جناب شیخ شما استصحاب میکنید، جناب استاد، استادش است مرحومشه، یه جناب استاد شما استصحاب میکنی کلی قسم ثالث حدث را، ولم یلتزم بهی احدان، همینجور مثال میزنه. حالا این مثال رو جواب بدیم. استصحاب کلی حدث، اولا کی گفته قسم ثالثه؟ برابر تضاد بین الحدثین، حالا یا قطعا یا احتمالا، این کلی قسم ثانیه، چون اگر این جنوب بشود این حدث اصغر می رود و مبدل می شود به حدث اکبر، بنابر تضاد بین حدث اکبر و حدث اصغر. دیگر نمی شود بگیم هم حدث اکبر بود هم حدث اصغر. پس موقعی که این آقا از خواب بیدار شد میگه من حدثی الان دارم، همین الان هنگام بیدار شدن از خواب، نمیدانم این حدث حدث اصغر است اگر محتلم نشده باشم یا حدث اکبر است اگر محتلم شده باشم. این که استصحاب کلی قسم ثانی میشود استصحاب بعد از وضو. و حل این است که اصل موضوعی جاری است. اصل موضوعی میگه هازا قام من النوم بالوجدان ولیس بجنب بالاستصحاب فالوضوء رافع لحدثه فاغسلوا وجوهكم. قطعا قبول داره اصل موضوعی رو، شیخ اصل حاکم میدونه. و یا مثال دیگری زده است، میگوید همراه با بول احتمال این مذی خارج شده، آیون استصحاب میکنن عدم خروج مذی را و مخرج بول رو تطهیر میکنن بدون دلک. مرحوم شیخ باید بگوید اگر دلک نکردید شاید در مخرج مذی باشد و مخرج بول با ریختن دوبار آب تطهیر نشود، استصحاب بقای نجاست جاری بشود. بنابر نظر مرحوم شیخ واقعا این نقضه، این محقق بزرگ محقق آشتیانی اینجور نقضها باید بکنه به مرحوم شیخ. آقا در این فر استصحاب عدم مذی برای اثبات وصول آب به بشره اصل مثبته، همه باید بگن که باید دلک کرد مخرج را در این فرض که شک داریم در وجود حاجب، چون استصحاب عدم حاجب برای اثبات وصول آب به بشره اصل مثبته. ولی اگر یقین دارید آب به بشره میرسه فقط میگید شاید اجزاء نجس شده مذیه روی مخرج بول باشه ولی مطمئنن آب به بشره میرسه، اصل موضوعی جاری میکنی، چون رسیدن آب به بشره اگر معلوم بالوجدان باشه فقط مشکل اینه که شاید اجزاء نجس شده مذ روی مخرج بول باشه و استصحاب میکنیم عدم اصابت مذ را لمخرج البول، غسل المخرج بالوجدان. اصل موضوع هم میگه لم یسبه المذی المتنجس، خب این اصل موضوعی ثابت می کند که این غسل مخرج مطهر آن است و ها کذا نقضای دیگری کرده است، لباس متنجس به خون است، بعد احتمال می دهیم متنجس به بول شده است. ما یک بار می شوریم این لباس را، شیخ باید بگه استصحاب جامعه نجاست جاری، چون شاید متنجس به بول شد و دوبار شستن آن لازم است. آقا خب اصل موضوعی داریم جناب محقق آشتیانی، استصحاب عدم اصابت بول بعد از تنجس این صوب بدم اصل موضوعی است. میگه یکفی غسل مره واحده و الا استصحاب بقاء جامع نجاست کلی قسم ثانیه، چون صوب ملاقی دم و بول معن دو نجاست ندارد. المتنجس و لا تنجس و ثانیان یک نجاست دارد، منتها بعد از ملاقات با بول نجاستش شدیده میشه، شدت نجاست پیدا میکنه. نکنه تو قسمت دیگه‌ش هم، پس تو دو لباس، یه لباس ملاقی دم بود شک میکنیم، لباس دوم ما ملاقی بوله یا نه، بگید جناب شیخ لازمه مبنای شما اینه که استصحاب کلی نجاست جاری بشه. آخه این نقضها آدم نکنه احترامش بیشتر محفوظه. نقض آخری هم که مطرح میکنیم اینه، میگه جناب شیخ من یقینا 1,000,000 به زید بدهکار بودم، ولی احتمال میدم مقارن با این 1,000,000 یه 1,000,000 برای چی به دکار بودم؟ رفتم پارک کنم ماشینو، زدم به ماشینش 1,000,000 خسارت زدم. اما زید خیلی با هم ما حساب کتاب داریم، شاید بیش از اینها بهش به دکار باشم بابت مسائل دیگه. خب جناب شیخ داره نقض میکنهشون، جناب شیخ شما میگی 1,000,000 رو میگی بده به این زید و سلام، و استصحاب کلی اشتغال ذمه به زید به نوع استصحاب کلی قسم ثالث جاری است. آقا دین به وجود انحلالیش موضوع حکم است. 1,000,000 بدهکار بشی به زید واجب از ادای 1,000,000، 1,000,000 دیگر بدهکار باشی واجب از ادا اون 1,000,000 دیگر، حکم انحلالیه. وقتی حکم انحلالی بود من این 1,000,000 رو که رفتم دادم به وجدان دیگه وجوب ادا نسبت به اون ندارم. استصحاب موضوعی یا حکمی، چه استصحاب موضوعی عدم اقتراض از زید، چه استصحاب حکمی عدم مدیون بودن به زید جاری میکنیم، نفی وجوب ادا میلیون های دیگر میکنیم. مرحوم شیخ که با اینو مشکل نداره، که مرحوم شیخ در جایی که صرف الوجود کلی قسم ثالث موضوع اثر است استصحاب کلی میکنه. شما یک نقضی اینجوری بکنید که به مرحوم شیخ بخوره. خب یک مثالهایی هم تو بعضی از کلمات برای استصحاب کلی قسم ثالث زده بودن، اینم دلم نمیاد نگم. بعضی ها اینو گفتن نه این کلی قسم خامسه. مثال چیه؟ مثال اینه، مثالاشو ما انتخاب کردیم. یه حوضچه از یک طرفش آب قطره قطره میاد از یک طرف دیگه میره، ولی معمولا این حوضچه به اندازه آب کر هست، اما هیچ وقت آبش نمیماند. یک آب نیست که بگیم هاذ الماء کان کرن، اومدی سر حوض شک داری که این آب کر هست یا کر نیست. خب ولی این به دقت حساب کنی این آب امروز غیر از آب دیروز است، چون هر چند ساعت این حوض عملا به تدریج خالی میشه و پر میشه. یا بعضی از مخزن مثلا ماشین دستگاه مثلا فرض کنید که آرد کردن گندم، همیشه تو اون مخزنش 1 کیلو گندم هست. خب ولی به تدریج این گندم ها میاد روی اون خط آسیاب و آسیاب میشه میره اون طرف. هیچ وقت 1 کیلو گندم ثابت نیست، شناوره به اصطلاح. خب یک استثناء کنی بگی هنوز 1 کیلو گندم تو این مخزن هست، این سیال دیگه، 1 کیلو گندم که گوشه انبار نگذاشتیم که بگیم استثناء، میگه هنوز هست. هی مثل سیل، مثل جریان آبه. خب اینجا دو جور استثناء میشه کرد. یه استثناء بقای 1 کیلو گندم در این مخزن، یه استثنایی که کان هازل گندم 1 کیلو به نوع کانه ناقصه. خب اینو مطرح کردن برخی از بزرگان، در کلماتشون بود، قبلا هم در بحث کلی قسم ثالث مطرح کردیم، گفتن استثناء کلی قسم ثالثه. بعضی گفتن نه، این کلی قسم خامسه، چون این یه چیز جدیدیست. هر چیز جدیدو که نمیشه که قسم جدید کرد، فردا 4 تا مثال جدید هم میزنن سر از کلی قسم عاشر هم در میاره. نه، این همون بحث استثناء کلی قسم ثالثه که به نظر ما عرف اینو استثناء فرد میداند. این استثناء فرده، نه استثناء کلی. چرا؟ برای اینکه مثل همون ریشه. مثال زد گفت استثناء بقاء الهیه. خب ریش هم همینه دیگه. ریش هم آدم هی ریشش بلند میشه، هی اصلاح میکنه. استثناء میگه این 1 سال پیش که ما میدیدیم ریش داشت، همون هم ریش داره. میگن بابا اون ریش ها که خاک شد، اصلا رفت. 1 سال پیش چند بار این آقا رفته آرایشگاه تا حالا؟ خب ولی عرف یک وحدت عرفیه میبینه، وحدت عرفیه به نظر دقیق عرفی ها، نه به نظر تسامحی. عرف دقیق حرف میزنه، عرف دقیق لازم نیست مثل عقل حرف بزنه. عرف با دقت عرفیه میگه قبلا این آقا ریش داشت، الان هم ریش داره. قبلا ریشش بود، الان هم هست. یک وحدت عرفیه میبینه. قبلا 1 کیلو گندم تو این مخزن بود، الان هم هست. قبلا 1 کیلو، قبلا آب کر در این حوضچه بود، الان هم هست. بلکه بعید نیست کانه ناقصه هم اجرا کنه. بگه هازل ما کانه کرن، هازل گندم کانه کیلو واحد. این بعید نیست، ولی استثناء کانه تامه خیلی واضح تر هست. و این آیون از اقسام کلی قسم ثالث در کلمات بزرگان متقدم ذکر شده بود. سائن من صبره، نمیدونم لهیه، اینها. و ولی به نظر ما قبلا هم اشاره کردیم استثناء فرد است، چون وحدت عرفیه داره. مثل استثناء تکلم و حرف زدن هم همینه دیگه، مشی هم همینه دیگه. همه اینا اون فرض ثالث از استثناء بود که به نظر ما وحدت عرفیه داره. و تنبیه جدیدم شبیه همین هست، التنبیه الخامس فی استصحاب الامور تدریجیه که زمان و زمانیات. شبهه اینه که بعضی گفتن امور قاره، مثل وجود زید، قیام زید، خب اینا قاره. بعضی امور غیر قارن، تا جزء قبلی از بین نرود جزء جدید موجود نمی شود. تا اون جزء اول تکلم موجود نشه جزء دوم، و معدوم نشه جزء دوم موجود نمیشه. گفته شده که خب جزء سابق که معلوم الارتفاع است، شک در حدوث جزء جدید است، استصحاب بقاء تکلم استصحاب کلی قسم ثالث است، و هاکذا در مثالهای دیگر از زمان و زمانیات. تأمل بفرمین، انشاءالله فردا این بحث رو شروع میکنیم.